أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سوره مبارکه کهف همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد به مناسبت عناصر محوری خود سوره که اصول دین است. شأن نزولی برای این سوره عده‌ای از مفسران مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران ذکر کردند که کفار مکه از وجود مبارکه حضرت به دسیسه اهل کتاب سؤالهایی را مطرح کردند و اون اهل کتاب یهودی های اون منطقه به کفار گفتن اگر این کسی که مدعی نبوت است به این سؤال ها شما پاسخ داد به این گونه پاسخ داد معلوم می شود نبیست وگرنه در دعوت او تردید است. یکی جریان اصحاب کهف است، یکی جریان ذوالقرنین، یکی جریان روح که جریان روح در سوره مبارک اسراء گذشت، جریان اصحاب کهف و ذوالقرنین در سوره کهف است با جریان مذاکره و مصاحبه وجود مبارک موسی و خضر سلام الله علیهما. در اوائل بحث تفسیر ملاحظه فرمودید که بحث قرآن کریم به سه نزول نیازمند است تا تحقیق بشه. یکی شأن نزول، یکی فضای نزول و یکی جو نزول. شأن نزول مربوط به آیه است که این آیه در چه شأنی نازل شده، ناجب کدوم قضیه و قصه و داستان است. در باره شأن نزول خیلی از مفسران کار کردن. برخی ها کتاب جدا نوشتن به نام لباب العقول فی اسباب النزول یا لباب النغول فی اسباب النزول به مانندو. بعضی هم که اکثری مفسرانن همراه با خود آیه ذکر کردن. این شأن نزول مشکل هر آیه ای را می تواند حل بکنه، چون توجه به شأن نزول در برداشت صحیح از اون آیه کمک میکنه. فضای نزول مربوط به سوره است. این سوره گاهی در ظرف دو سال، گاهی سه سال، گاهی چهار سال به تدریج نازل می شود. باید بررسی می شود که حوادث حجاز یا حوادث وسیع تر از حجاز در طی این سه چهار سال چی بود؟ چی این آیه، این سوره، این سوره و آیات این سوره ناظر به اون حوادث است. مهمتر از همه که کمتر کار رو شده یا اصلا روش کار نشده جو نزوله. جو نزول بررسی رخدادهای مهم در این 23 ساله است. خود قرآن کریم هم درباره فضای محلی آیات دارد، هم درباره فضای منطقی و هم درباره فضای بین المللی. فضای محلی قرآن همون حوزه اسلامی است. فضای منطقی او حوزه موحدان است، یعنی هم از مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها و سایر اهل کتاب. حوزه بین المللی او مربوط به جهان انسانیت است، هم از موحد و ملحد، هم از مسلمان و مسیحی و یهودی و اهل کتاب و کفار و مشرکان و ملحدان که اصلا کسی را قبول ندارد. طبق بیان نورانی هستمی در چند جای نهج البلاغه، مخصوصا در خطبه اول نهج البلاغه، فرمود قرآن وقتی نازل شد که اهل الارض دارای ملل و نهل مختلف متشدد و منتشر بودند. این جو نزول یا اصلا روش کار نشده یا خیلی کم روش کار شده و قرآن حتما با جو نزول ارتباط تنگاتنگ دارد، که در این عصر که قرآن کریم هم درباره مسلمان ها دستور دارد، هم درباره اهل کتاب، هم درباره مشرکان و هم درباره ملحدان
مشرک خدا را قبول دارد، منتها در ربوبیت جزئی بت‌ها را می‌پرستد. ملحد مثل کمونیست اصلا مبدعی رو نمی‌پذیرد. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. بنابراین اگر ملحد هست هیچ مبدعی را نمی‌پذیرد و قرآن هم نسبت به این آیات فراوان دارد. مشرکان این چینند، اهل کتاب این چینند، مسلمانان چینند. این کاری که نشده باعث میشه که برداشت جهانی قرآن کار آسانی نخواهد. در سوره مبارکه نساء این بحث تا حدود شده، یعنی هم شأن نزول، هم فضای نزول، هم جهت نزول مبسوطا بحث شد که جهان در این 23 سال رخ داده مهمش چی بود؟ و اگر جهان در این 23 سال رخداد مهمش روشن شده باشد، اونگاه اساره قرآن کریم هم میتواند روشن بشد. چون در سوره مبارکه نساء مبسوطاً راجع به این سه نزول، یعنی شأن نزول، فضای نزول، جذب نزول بحث شد، دیگه اینجا تکرار نمیشه. اما تناسب سوره مبارکه کهف با اسراء، در سوره که اسراء از اسرای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن به بیان آمده، نه از معراجش. شما تو همون بحث سوره اسراء مراجعه فرمودید، اون سیر زمینی حضرت از مسجد اقصا تا بیت المقدس را سوره اسراء بخته دارد، اما از بیت المقدس به سماوات را سوره مبارکه نجم بخته دارد. معراج تو سوره نجم است و اسراء تو سوره مبارکه اسراء است. در سوره اسراء از با تسبیح شروع شده، سبحان الذی اسرا بعبده بماند. اما در سوره مبارکه که با تحمید شروع شده، الحمدلله، و سبح بودن خدای سبحان با حمید بودن او همراه است. چین که به ما هم امر کردن که تسبیحتون با تحمید همراه باشد، فسبح به هم ربک، سبح به هم ربک، سبح هستند. و از موجودات هم خبر دادن که همگان خدا را با سبوح و حمید می ستاین، ام من شین الا یسبح به هم دهی. تو از کار رکوع و سجود هم بگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده. پس تسبیح و تحمید یه هماهنگی دارن که کیفیت این هماهنگی در ذیل آیه این منشین الا یسبح به حمده در سوره مبارکه اسراء مبسوطا گذشت. در پایان سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت، از تحمید سخن بیان میان آمده یک، و از نفی اتخاذ ولد سخن بیان آمده دو. آیه پایانی سوره اسراء بود و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا. این دو مطلب در آغاز سوره مبارکه کهف هم آمده، الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب، تا میرسد به اینجا که به ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. حمد خدا با نفی اتخاذ ولد در بخش پایانی سوره اسراء، همین دو مطلب در بخش آغازین سوره مبارکه کهف که وارد شدیم مطرح شد. مهمترین مطلبی که در این سوره مبارکه کهف در آغاز سوره مبارکه کهف است این است که نظیر سوره مبارکه بقره، اول نفی نقص فرمود بعد اثبات کمال. در سوره بقره ملاحظه فرمودید، فرمود که ذالک الکتابو لا ریب فیه هدن للمتقین، چیزی میتواند هدایت کننده باشد، کتابی و قانونی میتواند هدایت کننده باشد که تردید پذیر نباشد. اگر چیزی تردید پذیر است که هادی نیست. لا ریب فیه اولا هدن للمتقین ثانیا، در اینجا هم کتابی میتواند قیم قیوم سرپرست جوامع انسانی باشد که خودش از گزند اعوجاج مسئول باشد. لذا فرمود لم یجعل له عوجا اولا قیما ثانیا. این لم یجعل له عوجا به منزله دارین فیه است، قیمنش به منزله هدن للمتقین. چون اگر چیزی خودش مشکل داخلی داشته باشه که نمیتواند عهده‌دار هدایت دیگران باشه. اون مطلب مهم که از همه اینها مهمتر است آن است که در صدر این سوره مثلثی را ترسیم کرده است که مثلث تو جهان بینی قرآن کریم در موارد فراوان آمده و مثلث اشاره به نظام فاعلی از یک سو، نظام داخلی از سوی دیگر و نظام غایی از سوی سوم. در اینکه گیرنده قرآن کریم وجود بارم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است حرفی نیست، برای اینکه اینجا مشخص فرمود انزل علی عبده الکتاب. از لا سگانه مثلث اینه که چی فرستاد؟ نظام فاعلی. چی فرستاد؟ نظام داخلی. برای چه؟ نه برای چی. برای چه فرستاد؟ نظام غایی. فاعل کیست؟ غایت چیست؟ شی چیست؟ فرستنده کیست؟ فرستاده شده چیست؟ برای چه؟ نه چی. برای چه فرستاد؟ این سه نظام رو مشخص کرد. فبود نظام فاعلی به ذات اقدس اعلام برمیگردد الحمدلله الذی انزل. این نظام فاعلی گیرنده که بجون بارک پیامبر است که در بحثی دیروز گذاشت. خب چی فرستاد؟ این نظام داخلی. کتاب فرستاد که لم یجعل له عوجا اولا قیما ثانیا. این 6000 آیه اعوجاج ندارد، کجی ندارد، نقض پذیر نیست، اشکال پذیر نیست، شبه پذیر نیست، بطلان پذیر نیست، نسخ پذیر نیست. یه همچه کتاب. چرا؟ چون نه افراد داره نه تفریح. دعوایی که دارد حق است. گزارشی که میدهد صدق است. وعد و وعیدی که میدهد عملی است. فریب و نیرنگ درونی است. از غیب خبر میدهد سر. برهان قامه میکند حق. درباره جهان سخن میگوید با برهان. از گذشته و حال خبر میدهد با سر. وعد و وعید دارد به جا، بی فریب، نیرنگ درونیست. چون هیچ یکی از این نقص ها در حرم امن این کتاب نیست. پس لم یجعل له عوجا. اگر عوجی در حریم این کتاب راه ندارد، این میتواند هم قیم جوامع بشری باشد، هم قیم کتاب های آسمانی گذشته باشد. قیم کتاب‌های آسمانی گذشته را از تعبیر به مهیمنن علی و مهیمنن استفاده کردیم تو بحث قبل. در باره تورات و انجیل و سایر کتاب‌ها تعبیر قرآن کریم این است که اینا مصدقن لما بین یدی. انجیل که آمده حرف‌های تورات موسی کریم را، اون تورات غیر محرف را تصدیق کرد. اما سخن از هیمنه، سیطره، سلطنت و نفوذ درش نیست. ولی نوبت به قرآن که رسید، ضمن این که فرمود قرآن مصدقاً لما بین یدی کتاب‌های آسمانی را تصدیق می‌کند، فرمود به مهیمنن علی. یعنی قرآن هیمنه دارد نسبت به کتاب‌های دیگر. چون وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم هیمنه دارد نسبت به انبیاء و مرسلین دیگر. به استناد اون هیمنه سیطره سلطنت قرآن نسبت به کتب آسمانی، این قیمن هم مطلق خواهد بود، نه تنها قیم جوامع بشری بلکه قیم بر صحف و کتب آسمانی هم هست. پس نظام فاعلی به الله برمیگرده، نظام داخلی به ساختار قرآن کریم برمیگرده، نظام غایی هم لینذر الذین و یبشر الذین به اینها برمیگرده، برای انذار تبهکاران و تبشیر پرهیزکاران. این مثلث را بخش اول این سوره مبارکه کهف به عهده میگیرد. خب اگر عوجی در اون نیست، 6000 خورده آیه از یک فاعل بر قلب مطهر یک قابل برای یک هدف نازل شده است، قهرن از اینجا می شود استفاده کرد که این کتاب یفسر و بعضه و بعضه. چرا؟ برای اینکه همه اینها هدف واحد دارن و هیچ کدام کج نیست، یعنی همه همگونن، هماهنگن. اگر تو بیانات نورانی هست در نهج البلاغه آمد که قرآن یصدق و بعضه و بعضا ینطق و بعضه و بعضا، از همین آیت در میاد. یه وقت از آدم 6000 حرف میزند در 6000 جا، این رو باید با شواهد دیگر ثابت کرد. اما یک کتاب از یک مبدأ برای یک مقصد برای یک قلب خاص نازل می شود، این کتاب قهرن یصدق و بعضه و بعضا خواهد بود. در اوائل سوره مبارکه زمر آمده است که این کتاب مثانی است. مثانی بودن یعنی انسنا دارن و گرایش به هم دارن. آیه 23 سوره مبارکه زمر این است: الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه، یعنی این 6600 خورده آیه مثانی است، انسنا دارد. تثنیه را تثنیه گفتم برای که کل واحد منثنی و منعطف به دیگری است. این که میگن ذنب الانسان جنب الحجر، ذنب الحجر جنب الانسان، شما وقتی بخوای سنگ بشماری نمیتونی بگی دوتا، انسان رو بخوای بشماری نمیتونی بگی دوتا، برای اینکه حجر جنب انسان، نه انسان نسبت به حجر انسان دارد، نه حجر نسبت به انسان. اگر خواستی جسم رو بشماری بعد، اما اگر خواستید انسان را آمارگیری بکنید دوتا نیست، حجر را آمارگیری بکنید دوتا نیست، هیچ کدام انسان ندارد. تصنیه را هم که تصنیه میگن برای اینکه این دوتای همگون و همجنس را کنار هم میدارن، وگرنه ذم الحجر الی انسان دو واحد است، نه اسنان پدید نمیآید. سر تا پای این 6000 خورده آیه مثانی است، همه اینها انسنا دارند، انعطاف دارند، مثل یک بنای مهندسی شده ای که تمام دیوارهاش هلالی باشد و هم منسجم باشد، نه نظیر این ستونهای عمودی. اگر تمام این دیوارها هلالی باشد میگن این بنا مثانی است، یعنی کل واحد از این ستونها انسنا و انعطاف و انحلال دارد نسبت به ستون دیگر. اگر صدر و ذیل ساقه قرآن کریم شبیه همه و اگر همه این متشابهات مثانی انسنا دارند، گرایش دارند، انعطاف دارند، پس هر قرآنی یفسر و بعضه و بعضا. این لم یجعل له عوجا باعث می شود که این قرآن میشه مثانی. خب الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. در بحث دیروز اشاره شد که این گونه از آیات دیگه شفاف و صریح است که قرآن ساخته پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. و اگر چنون چه قرآن ساخته پیغمبر نبود، معناش این نیست که معاذ الله مثل طوطی است، او از هر نحلی بالاتر است. اما قرآن کریم را ذات اقدس اله به او آموخت و علمک ما لم تکن تعلم شد، بعد او همه اینها را فرا گرفت به دلیل اینکه این رو بالا برد و اون چرا که اونجا بود پایین آورد. هم قرآن راهی را طی کرد که پیغمبر طی کرد، هم پیغمبر راهی را طی کرد که قرآن طی کرد. اگر پیغمبر بالا رفت، راهی را رفت که قرآن اونجاست، و اگر قرآن پایین آمد، راهی را طی کرد که پیغمبر پایین آمد. و کفا بذلک فضلا. درست است پیغمبر نسبت به کل جوامع بشری معلم اول است، همونطور که در بحث دیروز گذشت و بارها به عرضتون رسید، گرچه هو الذی بعث فی الامیین ناظر به امیین حجاز است، ولی اگر الان که 7 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنند، همه اینها در علوم عقلی در حد مرحوم فارابی و بوعلی باشند و از در علوم نقلی در حد مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان الله علیهما باشند، باز صادق است هو الذی بعث فی الامیین. 7 میلیارد ابن سینا و شیخ مفید نسبت به دیگران بزرگند، نسبت به حضرت امیند. او از غیب با خبر است، از گذشته با خبره، از آینده با خبره، علمش به غیب و شهوده، علم شهودی است، نه حصولی نه مفهومی، علمش معصوم و مسون است، علم اینا خطا پذیر است، قابل قیاس نیست. بنابراین این چنین نیست که حالا اگر علم ترقی کرده همه در حد بو علی شدن، مثلا هو الذی بعث الامیین صادق نباشه، نه، این صادق. راهی را پیغمبر طی کرد که قرآن همون راه را آمد، و قرآن راهی را طی کرد که پیغمبر اون راه را طی کرد. این دیگه سخن از طوطی و امثال طوطی نیست. اما باید بدانیم که این پیامبر که رفت، کسی او را برد، نه خودش رفت. سبحان الذی اسرا بعبده، او را برد. و اگر پیامبر کتاب یافت، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، چه در رفتن و چه در آمدن، چه در فراز، به تعبیر لطیف شیخ عطار در منطق الطیر، چه در فروغ، به تعبیر لطیف همون شیخ در منطق الطیر، چه در فراز، چه در فروغ، چه در رفتن پیغمبر، چه در آمدن قرآن، این رهبری را خدا بخود دارد. محرک او، او میبرد، او میآورد، او نازل میکند، او یاد میدهد. به وجود مبارک پیامبر به جایی میرسد که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی این حدیث نونال را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده که ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباد به کنه عقلهی قدسو، یعنی در تمام مدت عمر پربرکتش حضرت به اندازه فکر خودش با احدی حرف نزد. و کی بود که بفهمه؟ اول کسی که در بین متأخرین ما دیدیم مرحوم سرد متعلقین است که اهل بیت استثناء کرده، بعد مرحوم مجلسی و مرحوم فیض و دیگران گفتن که اگر پیامبر به کنه عقل خود با اهل بیت سخن میگفت اونا میفهمیدن، چه اینکه مثلا با اونا هم سخن گفته. ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده به کنه عقلهی قطو. برخی ها هستن که ضروری های دین رو نظری میکنن تا زیرش آب ببندن، بعد میگن این مطلب نظری، مطلب نظری است. تو بعض از روایات ما هست که بعضی ها اصلا فقه رو میخونن برای معصیت، چون همه معاصی یه مورد استثناء دارد دیگه. غیبت یه مورد استثناء داره، شرب خمر یه مورد استثناء داره، شرب فقهای موارد استثناء داره، خوردن لحم خنزیری موارد استثناء داره، روای موارد استثناء داره. یه محرمی که به هیچ وجه استثناء پذیر نباشد که تو این احکام فقهی نیست. تو بعضی از روایات است که بعضی اصلا فقه را میخوادن برای اون گناه، برای اینکه اون راه حل یاد بگیرن، اون راه چیره را یاد بگیرن که آذنن له من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب پس این سه نظام را که مسلط رو تشکیل میدهند در این صدر این سوره آمده. الحمد لله الذي انزل، میشه نظام فاعلی، علا عبدی که در بحث دیروز گذاشت، عبد کتابه که میشه نظام داخلی، چی درستا قرآن را که الفلام میشه الفلام عهد ذهنی، عهد ذکری، عهد خارجی باشه که گذاشت. و لم یجعل له عوجا، انهای عوج در بحث دیروز گذاشت، این گرچه قضیه سالبه است ولی بازگشتش به موجب است، چون سلب نقص است و سلب نقص سلب سلب است، بازگشتش قضیه موجب است. قیما، پس ساختار داخلی اینه. این کتاب رو برای چی فرستاد؟ لیون زر بعثن شدیدن من لدون، تا وجود مبارک پیامبر با این کتاب کسانی را که میگوین خدا فرزند دارد اونها را انذار کنند. این فرزندداری در حجاز مشکل جدی بود، هم مشرکان مبتلا بودند هم اهل کتاب. مشرکان فرشته ها را بنات الله پنداشتند، اهل کتاب عزیر را ابن الله پنداشتند. یهودی ها مسیحی ها عیسی سلام الله را ابن الله پنداشتند، یا همه این فرق یا اون فرقه هایی که در داخل حجاز زندگی می کردن این مشکل داشتن. چرا این خدا انذار کند من لدنه، از نزد خدا انذار بکند؟ چرا بدارد بینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، بشارت بدهد به چه گروهی؟ فیبشر المؤمنین، مستحضرید که در معصیت صرف عمل بد کافی است برای تنبیه. معمولا در قرآن کریم اونجا که سخن از کیفر است از عصیان سخن میگوید، حالا عاصی کافر باشد یا مسلمان. ولی برای ورود به بهشت هرگز به ایمان به تنهایی اکتفا نمی کند، مگر اینکه عمل صالح را در کنارش به صراحت ذکر بکند یا منتویان ذکر بکند که به قرینه. برای ورود به بهشت ایمان و عمل صالح لازم است، ولی برای جهنم رفتن گناه کافی است. خواه شخص کافر باشد خواه مسلمان، تفاوت در خلوده، وگرنه در اصل تعظیم کفر شرط نیست. این که میبینید در عقاب همواره یک قید است، بر معصیت و فسق، در ثواب همواره دو قید است، یکی ایمان یکی عمل صالح، برای آن است که بهشت مال کسانی است که جامعه بین الحسنین باشند، حسن فاعلی که اعتقاد است، موحد باشه، معتقد باشه، آدم خوبی باشه، مؤمن آدم خوبی است، این حسن فعلی. کار خوب هم بکنم، این حسن فعلی، اون حسن فاعلی. کسی وارد بهش می شود که هم حسن باشد فاعلا، یعنی در مقام ذات معتقد باشه، این گوهر ذاتش خوبه، هم حسن باشد فعلا، این کار خوب کرده باشد. حسن فاعلی به علاوه حسن فعلی این مصحح ورود بهشت است. اما مصحح ورود دوزخ به کیفر دیدن همون قبح فعلی کافی است، کار بد آدم دوزخ ببره. اگر صاحب این کار معاذ الله کافر بود گرفتار خلود امثال اون میشه، وگرنه گرفتار خلود نمیشه، به مقدار معصیتش عذاب میشه و بعد آزاد میشه. لینذر بأسا شدیدا من لدنه. عمده در این دو تا راهی که عرض شد که پیامبر وجود بار که پیامبر این راه را طی کرد و قرآن هم از اون طرف آمد، هم قرآن از بالا آمد من لدن عند الله آمد، هم پیامبر دنافذ دلا شد، همه ما میگیم این راه راه مکانت است، مکانی نیست. این حرفای ابتدایی قرب معنوی، اینا حرفای ابتدایی، حرف عالمانه و محققانه نیست. بله قرب معنوی مکانت است، اما چیه؟ بالاخره ما یه سلسله عناوین اعتباری داریم مثل وزارت و وکالت و مدیر کلی و درجه داری و اینا، از این سنخ نیست، اینا همشون معنویه ولی از این سنخ نیست. یه سلسله مفاهیم انتزاعی داریم، اینا فقط تو ذهن آدمه، وجود خارجی نداره تا قصدر سیر باشه، تا کسی ای رو طی کنه یا کسی از بالا بیاد. یه سلسله معقولات ثانیه منطقی داری، این هم تو ذهنه، اینا بستر سیر نیست، بستر اسرا نیست، بستر معراج نیست، بستر هبوط وحی نیست. یه سلسله معقولات ثانیه فلسفی داریم، از اینا هم هیچ کار ساخته نیست. یه سلسله ماهیات داریم که پراکندن، بر فرض ماهیات اصیل باشه، اینا گسستن، راه نیستن، اینا مسار کثرت هست، هیچ ماهیتی با ماهیت دیگر دوتایی راه تشکیل نمیده. یه چیزی هست که حق است و وجود خارجی دارد و گسسته نیست و شدت و ضعف دارد و اشتداد، اشتداد یعنی اشتداد، شدت و ضعف یعنی شدت و ضعف. یه وقت اسما میگیم نور 1000 درجه، لامپ 1000 درجه، با لامپ 100 درجه، اینو شدید و ضعیفه، اینو میگن تشکیک. یه وقتی میگیم نه، این راه مثل سلسله جبال البرز است که اگر دیگه ادامه بدی به قله میرسی. اشتداد یعنی این ضعیف میتواند شدید بشود و شدید میتواند اشد بشود و یعنی راه بازه، اینا متصله، این با حرکت جوهری دلیل میشه. اشتداد غیر از شدت و ضعف است. این راه ها هست، گسسته نیست، یکسان نیست، یک درجه نیست، درجات به هم متصلند و راه هست و رونده ها رفتن و میشود رفت. اینکه گفتن اگر کسی در خدمت قرآن کریم باشد، قرآن را با جان خود بپذیرد و ایمان بیاورد و متخلق به خور قرآنی بشود و با عمل بکند، چه انما او درجت نبوتو بین جنبیه و لیس به نبیه نمینه. این که تو روایت ما که فراوانه که اگر کسی نظیر عمار شد که ایمان من قرنهی الی قدمه شد و این شخص قرآنی زندگی کرد، یعنی باور کرد، بعضی که فهمید باور کرد، بازی نکرد و دنبال نخسیاه نرفت، آسیب کار نبود، قرآن را برای منبر و مقاله و حرف و اینا یاد نگرفت، قرآن را برای باور یاد گرفت که جوشن بشه، این که انما او درجت نبوتو بین جنبه. خب اگر این است، این گونه از علما میشن ورثه انبیا. قبلا هم ملاحظه فرمودیم در ارث مادی تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسه، در ارث معنوی تا وارث نمیرد، وارث نمیرد یعنی تا وارث نمیرد با موت اختیاری چیزی به او نمیدن. این موت و قبلا تموتو همین است، موت بالاراده همین است. اگر کسی خواست وارث انبیا بشود باید بمیرد، شهوت کشی بکنه، غضب کشی بکنه، هوا کشی بکنه، این بازی ها رو بذاره کنار و عالم ربانی بشه، اون وقت وقتی این حیات مادی را اماته کرده است، اون حیات معنوی یقیناً به یادش میاد. خب اگر کسی در جبهه جهاد اصغر شهید شد، حی مرزوق عند الله است. در جبهه جهاد اوسط و اکبر اگر شهید بشه به طریق اولا، حی مرزوق عند الله است. اون که جهاد اکبره به طریق اولا حی مرزوق میشه. بنابراین این راه باز و این همیشه هست. وجود مبارک پیامبر همین راه را طی کرد. به قرآن کریم همین راه از راه عناوین نیامده، از راه مفاهیم نیامده، از راه معقولات ثانیه و منطقی و اینا نیامده، از راه ماهیات نیامده، از راه حقیقت هستی آمده. چین ها در متن خارجن و متصلن نگسسته و شدت و ضعف دارن و اشتداد و تضعف که این شدید میتواند اشد بشود. یه همچه راهی را طی کرده بود این مبارک پیغمبر. قهرن صدر سوره اسراء با صدر سوره کهف تبیین این راه رفت و آمد است. حالا کجا با هم برخورد کردن؟ یک راه است با هم رفتن، با هم آمدن. او رو دیگه به تعبیر جناب نظامی خدا میداند و اون کس که رفته. ولی این مقداری که بشر میتواند بفهمد راه باز است. لینذر بأسا شدیدا من لدن، از نزد او. این من لدن برای آن است که در دسترس خداست. شما تو انموزج و امثال انموزج این کتاب های ادبی و عربی قوی رو حتما با تو مشتتون باشه، هم ادبیات تدریس کنید، هم اگر یه وقتی دیدید یه صفحه نهج البلاغه رو بدون غلط نمیتونید بخونید، سعی کنید با ادبیات آشنا بشید. ممکن نیست یک کسی ادبیاتش ضعیف باشه بعد بتونه عالم الهی بشه، عالم دینی بشه، چون متون اصلی ما عربیه و اگر چون چه ادبیاتش قوی نباشه این ناچار از ترجمه استفاده کنه. این ترجمه مطالب ریخته است، هرگز اون اصل رو به دست آدم نمیده. تو این کتاب‌های ادبی خودید بین اند و لدا فرق است. ما تو فارسی، چون فارسی اون قدرت عربی رو نداره، این تعبیر اون فرق رو نداریم. اگر یک کتابی تو دست ما باشه میگیم نزد ماست، پیش ماست. و اگر این کتاب تو قفسه منزل ما باشه، تو کتابخونه ما باشه، میگیم نزد ماست، پیش ماست. ولی تو عربی این چنین نیست. اگر یک کتاب نزد ما باشه، دم دست باشه، میگیم لدیه. اگر این کتاب تو منزل، تو قفس است باشه، میگیم اندی. لدا مال اونجاست که پیش آدم باشه، نقد باشه. اند مال اونجاست که در اختیار آدم است، برو حضور نده. برای ما اند و لدا فرق دارد، ولی برای ذات اقدس اله اند و لدا فرق ندارد، چون همه چیز نزد او، لدای اوست. اگر فرمود اند یعنی لدا، و اگر فرمود لدا هم باز معنی لداست. در این گونه از موارد اون جایی که اند دارد به معنای لداست، ولی عنایت های کلامی سهم خاص خودشون دارد. فرمود این دم دست ماست، ما بخواهم عذاب بکنیم، این چنین که یقدر فاصله داشته باشه تا بریم یا بیارن، یا ما بریم یا بیاورن. نخیر، همه عذاب ها لدن لدن لدیناست. اگر فرمود و انه فی ام الکتاب لعلی حکیم، یا فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، از این قبیله. اگر فرمود به این که ان لدینا انکالا و طعاما ذا غصه و از عذاب علیما، از این قبیله. فرمود لدینا، نه تنها اندنا، لدینا عذاب گلوگیره. غصه رو چرا غصه میگن؟ برای اینکه چیزی که گلوی آدم رو میگیره بهش میگن غصه. حالا یا استخوانه یا غیر استخوانه، این بهش میگن غصه. فرمود ما یه عذاب گلوگیر داریم، باید این رو بچشه و گلوش هم گیر میکنه. پیش ما هم هست، دم دست ماست. گرچه در بخشی از آیات قرآن تعبیر اند شده، اما اند خدا لدای خداست. نه لازم از خدا برود معاذ الله پیش او، او رو بگیره، نه لازم است که او بیاید تا خدا بتواند فرمان بدهد. صدر و ساقه عالم لد الله، همون هر جا بخواهیم میگیریم دیگه. ینذر بأسن شدیدن من لدن آرن میگیره، لذا او سریع العقابه. چرا سریع العقابه؟ چون تازیانه دم دست اوست. اگرم در اطباق عرض باشد، چون هو معکم اینما کنتم، اونم تحت در اختیار اوست. پس درست است که در کتاب‌های ادبی بین اند و لدا فرق است، اما برای ذات اقدس اله اند او همون لدای اوست. منتها تعبیرات نسبت به شنونده و گوینده گاهی ممکنه فرق بکند. گاهی ممکن است بفرماید به اینکه دیرتر به شما برسه، گاهی بفرماید زودتر به شما میرسه. الحمدلله رب العالمین.